ادبیات یکم تا پانزدهم، قاری استاد کامل یوسف بهتیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون ما وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو فلا تطع المكذبين ودوا له تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن آقای حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على حي على خير الأمن، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
انشاءالله طاعات عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. اما مطابق رسمی که داشتیم در این هفته ارتباط گرفتیم با همکار گزارشگرمون جناب آقای علی رشیدی از مدینه منوره و قرار هست که از حال و هوای سرزمین وحی برای ما بگن. آقای رشیدی سلام بر شما، در خدمتتون هستیم. آقای رشیدی صدای من رو دارین؟ آقای رشیدی خب فکر میکنم که ارتباطمون برقرار نشد. انشاءالله در طول برنامه سعی میکنیم که این ارتباط برقرار بشه. آقای رشیدی صدای من رو داری؟ آقای رشیدی عزیز صدای من رو داری؟
الان صدای من رو دارید شما؟
بله من صدای شما رو دارم. سلام میکنم بهتون و خدا قوت و گزارش شما رو میشنویم از مدینه منوره.
انشاءالله که زنده باشید. ممنون و متشکرم. همونجور که شما فرمودید در مدینه منوره نایب الوزیرا شما و عزیزان شنونده هستیم و امیدوار هستم که عزیزان شنونده در هر کجا که هستن در ثنای زده منان باشن.
انشاءالله
در خدمت رو عرض بکنم که تا به این لحظه 67% از زائرین سرزمین وحی با 108 پرواز به سرزمین وحی اومدن که خب برخی از اونها در مکه مکرمه هستن و برخی دیگر در مدینه منوره. قرار بر این هست که الباقی پروازها تا 13 تیر ماه اتفاق بیفته و ما شاهد حضور تمامی عزیزانی باشیم که در حج قرار حاضر باشن. برابر آخرین اطلاعی که به ما ارائه شده تعداد زائرین حاضر در مکه مکرمه 18,947 نفر هستن در قالب 151 کاروان که از این تعداد 9031 نفر در قالب 39 پرواز از فرودگاه جده وارد عربستان شدند و پس از محرم شدن در میقات جوفه به بیت الله حرام مشرف شدند. در حال حاضر در مدینه منوره 5498 زائر حضور دارند که این عزیزان هم بعد از 6 روز حضورشون در مدینه منوره به دفعات یعنی حالا چون همه با هم نیومدن و هر روز پرواز داریم و پروازها متفاوت هست به شجره خواهند رفت، مسجد شجره، و اونجا محرم میشن و لبه‌گویان به سمت مکه مکرمه میرن. نهایتا در چند روز آینده ما شاهد حضور همه حجاج در سرزمین وحی هستیم.
درست.
و شاید آخرین اطلاعی که بتونم بهتون بدم در خصوص حضور حجاج رو سعی میکنم این هست که 63 نفر از جانبازان جانبازان هر سال دفاع مقدس هم یک روز پیش به مدینه منوره عازم شدند و مورد استقبال رسمی قرار گرفتند تا اینکه این عزیزان هم بتونند در حج این سال حاضر بشند. اگر سوالی هست در خدمت شما.
سپاسگزارم. انشاءالله در روزهای آینده باز هم با شما ارتباط خواهیم گرفت. آقای علی رشیدی عزیز همکار گزارشگرمون از مدینه منوره التماس دعا با شما خداحافظی میکنم.
محتاجیم به دعا. اگر عمری باقی باشه ما دوشنبه بعد از ظهر به سمت مکه مکرمه میریم و از اون روز به بعد دیگه از مکه در خدمت شما عزیزم.
انشاءالله. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقانه نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
روزتون بخیر اهالی خوب سرزمین من. با هم بریم به سمت جنوب شرقی ایران، به شهری که به اون اصطلاحاً شهر سوخته میگن، اما جالبه که این شهر شهر سوخته نیست. درباره آثاری که در شهر باستانی سوخته اصطلاحاً به دست آمده میخواهیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، گفتگو بکنم. آقای مجدی به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
سپاسگزارم. درود بر شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای مجدی، درباره آثار مکشوفه در شهر سوخته، خب با بعضی از این آثار آشنا هستیم، از جمله خود اون ظرفی که نقش یک بزه که ازش به عنوان اولین پویا نمایی در تاریخ
میشه. البته اون یک نظریه است، حالا من راجع به صحبت
بله حتما. خب میخواین اصلا با همین این ظرف شروع بکنیم؟
بله میشه البته این کار.
بله بفرمایید.
قبل از اینکه بحث رو شروع کنم، اخیراً پریروز متوجه شدم که آقای دکتر حاتم متاسفانه فوت شدن. از دست رفتن ایشون از یکی از برجسته‌ترین محققان رشته در واقع تاریخ هنر اسلامی بودن، آقای غلامعلی حاتم، و تشکر تعظیم می‌کنم به خانواده و دوستان و همکاران رشته هنر و دانشگاه هنر به ویژه. و ما از ایشون یاد گرفتیم که با دست خالی و با امکانات کم چجوری تحقیق کنیم.
بله. یادشون گرفت.
بله، که میگفتن چجوری در زمان جوانیشون به وسیله بادکنک حتی و نخ، مثلا میگفتن ما این ارتفاع مناره‌ها و اینا رو، میگفت من اینجوری حساب میکردم. بله، ما بریم به حدود هزاره سوم قبل از میلاد.
بله.
یعنی چیزی در حدود بین 5200 تا 4700 سال پیش که اوج و شکوفایی این تپه مرکزی شهر سوخته و چندین تپه اقماری دوروبرش که اینا تولیدات سفال و اینا داشتن.
بله.
اما خودش این در واقع سایت یا این محوطه باستانی که در زابل واقع هستش، این با اون شهر با یعنی اون منطقه باستانی عرته احتمالاً که حالا جیرفت و عرض بوزر شما بخش از کرمان و اینا رو در بر میگیره، بخش از افغانستان و پاکستان در حوزه سند حتی تعاملات داشتن و به ویژه با افغانستان که میدونیم که سنگ با ارزش و بسیار پر اهمیت لاجورد از اونجا می اومده و از موضوع شما اونجا پروسس می شده، به اصطلاح روش کار می شده و برش می خورده، در یکی از مناطق مهمش هم شهر سوخته بوده. بنابراین یک شهر میشه بگیم صنعتی بوده با اقوام مختلف. 9 شیوه تدفین در اونجا کشف شده. 9 شیوه معنیش چیه؟ معنیش اینه که در اون دوره، این فاصله زمانی، اقوام گوناگون از حتی ترکمنستان، آسیای میانه، از مناطق گوناگون اونجا حضور داشتن، هر کی به شیوه خودش اون مراسم آیینی و از بزرگ شما ایدئولوژی خودش که داشته بر اساس اون تدفین انجام میداده. 9 شیوه تدفین، این خیلی مهمه، نشون میده که در واقع در این شهر چون صنعتی و صناعتی و هنرمندی کار هنری درش انجام میشده و کار هنرمندانه درش انجام میشده، این تسامح دینی وجود داشته. به هر صورت اون چه که جالبه که وقتی که ما نگاه میکنیم به شیوه برش دادن و سوراخ کردن و به اصطلاح سفتن عقیق و سنگ‌های سخت، می‌بینیم که اینا در زمان خودشون تکنولوژی خاصی داشتن که می‌تونستن این کار رو با سنگ‌ها و با متاهای سرسنگی که سخت‌تر از عقیق بوده انجام بدن که در نوع خودش بی‌نظیره. و جالب اینجاست که آثاری که در شهر سوخته تولید می‌شده، که این یکیش که عرض می‌کنم این در واقع این گردنبند و دستبند و ایناست، اینا از کجا پیدا شد؟ بعدن، یعنی اول که نمی‌دونستم مال این منطقه کرمان و سیستان و ایناست، در شهر باستانی اور در مقبره شاهی، یعنی حدود 4000 و از حضور شما 200 سال تا 4500 سال پیش، سلسله قدیم در واقع سومری، می‌بینیم که اینجا آثار تولیدی منطقه جنوب شرق ایران بر گردن و بر دست و بر خلاصه تزئین شخصی پادشاهان و شاهزادگان سومری و این تعامل رو نشون میده اونجا قرار داشته. و خب از اون طرف هم که تولیدات سنگ صابون جیرفت رو داریم، دقیق فهمید بنابرای این منطقه وسیعی که اینا با هم از بنپور بگیرید اینا با هم تعامل داشت، هر کدومشون با توجه به شرایطشون تولیدات خاصی داشتن. سفالش البته ممتاز هست، اون نقش بازی که شما میفرمایید که دو طرف یک در واقع داره به سمت یک درخت نخل اینجوری حرکت میکنه میاد بالا، بله. این وقتی میچرخونیم این به نظر میاد که داره بالا پایین میشه، ولی شخصا بنده با توجه به تحقیقاتی که انجام دادم معتقدم که احتمالش هست که اون کسی که اینو در واقع اتود میکرده و کار میکرده، چون میدونی با شاگرد کار میکرده، مثلا من یه نقش میزدم میدادم شاگردم کاملش میکرده،
بله.
این بازی که اینجا کار شده و دور این ظرف سفالی یه کمی جا به جا هستش، دقت کنید، بعد وقتی یکی مثلا پاش کوتاه‌تر دستش، یکی به درخت نرسیده، یکی از درخت فاصله مثلا دستش خورده به درخت، این وقتی میچرخونی میتواند احتمال باشه، یعنی اینکه حتما انیمیشن هست در صورتی این امکان پذیره که این نظریه رو ما ثابت شده فرض بکنیم که نمونه های دیگری ازش
باشه، تکرار شده باشه،
وجود نداره، دقت کنید، بنابراین خیلی روی این نظریه من معتقدم نباید مانور داد. بله بله
درسته. خب درباره آثار دیگری هم که از اونجا کشف شده، آثار شاخص‌ترش کمی توضیح بفرمایید.
این سفال‌هایی که مثلا هستی که از ویژگی‌های سفال‌هایی که در شهر سوخته پیدا شده، رنگ خاصی که همچنان حفظ شده، مثلا رنگایی که با اینکه هنوز در اون دوره می‌دونیم که لعاب کامل نشده بوده، تنه که پخته مثلا درجه پختون بالاست، اون ترکیبات سیلیسی داره، اما رنگ‌های درخشانی در نقوش سفال شهر سوخته است که یه تیپولوژی خاصی، نوع شناسی خاصی رو از منطقه ترکمنستان و آسیای میانه نشون میده. بنابراین میبینیم که هم ما اون نقوش بز کوهی و کل و پازن به اصطلاح پازن نر روی این سفال ها داریم که ویژه سفال های منطقه مرکزی ایرانه، دقت میکنین،
بله.
حتی کرمانشاه و زاگرس، غرب زاگرس، همه جا داریم، یعنی این یکی از مهمترین نقوش فراگیر سفال ایرانی همین بز هست، بز وحشی
باقی دامدار بودنشون
بود. نه نه نه، بز کوهیه، دقت کردین، یعنی هنوز چیم شاخ بلند و اون کلی که روی کوها میره، بنابراین هنوز اون مناطق هست. بنابراین میبینیم که از یک سو اینطوریه، از یک سو سفال هایی داریم که نقوش پلکانی و به اصطلاح حالت میشه بگیم که متفاوتی رو از نقوش نشون میدن، این که مختص منطقه ترکمنستان هستش، وجود افرادی مهاجرینی و کارگرایی که از منطقه ترکمنستان و بخشی از حالا ازبکستان، تاجیکستان و آسیای میانه اومدن اینجا ثابت شده،
بله.
بنابراین این شهر در زابل امروزی یک شهر بسیار مهم بوده، جمعیت زیادی داشته، به اصطلاح ساختمان‌های حاکمیتی یا به اصطلاح میشه بگیم اداری به اصطلاح داشته، و البته که ما نمونه‌هایی از خط پروتو ایلامیان یا آغاز ایلامی رو در همین چند تا تپه باستانی که متعلق به آغاز خط ماقبل خط میخی هستش در اینجا داریم که نشوننده خدمت ثبت اقتصادی این کالاهایی است که داره جابجا میشه. من یه چیز جالبی، من اگه فرصت باشه بهتون بگم.
بله بفرمایید.
ما در پژوهش‌هایی که انجام شده در حوزه زبانشناسی و کتیبه‌شناسی میان رودان از همین دوره زمانی، یعنی 1300 قبل از میلاد، دوره مفرخ، چند تا کتیبه است که خیلی جالبه. حالا شاید ربطی به سیستان نداشته باشه، ولی میخوام بهتون بگم که بین ایران و عراق چه رابطه، بین ایران و میان رودان چه رابطه‌ای بود. یک دو تا حداقل نمونه خیلی شاخص داره از دوره اکدی است، یکیش هم مال قبل از دوره اکدی است، یا حتی دوره اور 3، یعنی حدود 4100 سال پیش، که نشون میده یک شاهزاده خانم بابلی با جهیزیه خودش که شامل مثلا انواع اقسام خوراکی ها و وسایل زندگی بوده، گسیل شده، یعنی با یک کاروانی اومده شیراز، اومده فارس، رفته به انشان، به ازدواج یکی از شاهزاده های انشانی در اومده.
جالبه،
دقت کنین، ما الان در بین اشاعر چی داریم؟ یک رسمی داریم که به اصطلاح این ازدواج هایی که حالت ازدواج سیاسی داشته قدیم، که مثلا یک خانومی اینجا بین این دوتا طایفه ازدواج میکنه با آقایی از مثلا جوان هگه که صلحی برقرار بشه، دقت
میکنید؟
جالبه که حالا با همون طوایف مثلا با این دوتا منطقه یکا جنگ هم روی داده، ممکنه نشان دهنده نوعی از خونبست به اصطلاح بین گفته بختیاری ها باشه که خلاصه این اسنادش موجود است.
خیلی متشکرم از شما آقای مجیدی، باهاتون خداحافظی. خدا نگهدارتون.
سرزمین ایران میزبان تمدن‌های کهنی چون ایلام و جیرفت بوده است و در زمان هخامنشیان یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ در آن تشکیل شد. بر اساس تقسیم بندی‌های تاریخی از ابتدای تشکیل حکومت مادها تا پایان فرمانروایی ساسانیان به دوره باستان مشهور است. در میان حکومت‌های آن دوره اشکانیان و ساسانیان طولانی‌ترین فرمانروایی‌ها را داشتند و بیش از 900 سال بر ایران و سرزمین‌های زیادی حکومت کردند. دوره‌ای که از تأثیرگذارترین دوره‌های تاریخ ایران به شمار می‌آید و بناها و شهرهای باستانی عظیمی از آن دوران به جای مانده است.
درباره مجموعه شهر سوخته می‌خواهیم با آقای علیرضا عسگری باستانشناس گفتگو بکنیم. آقای عسگری به شما سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم شما.
خیلی متشکرم آقای عسگری. آقای دکتر، ما وقتی که تاریخ ایران رو مرور می‌کنیم و در واقع حوزه‌های مختلف سرزمینی رو بررسی می‌کنیم، فعلا در واقع افکار عمومی مثلا هخامنشیان خیلی برجسته است یا مثلا باز تمدن جیرفت یه مقدار شناخته شده تره، اما از نظر در واقع دیرینگی خود همین مجموعه شهر سوخته می‌دونیم که در واقع سابقه و قدمت بیشتری داره. می‌خوام کمی درباره ارزش تمدنی مجموعه شهر سوخته هم صحبت بکنید که بدونیم آیا صرفاً مجموعه شهر سوخته از نظر دیرینگی دیرینه تره یا اینکه از نظر فرهنگی و تمدنی هم در واقع میتونیم اونو مقایسه بکنیم با جاهای دیگری در کشورمون از جمله مثلا با فارس.
بسیار خدمت شما عرض کنم که شهر سوخته خب یک نام خیلی ویژه‌ای داره که تقریبا میشه گفت خیلی مورد توجه قرار گرفته و از عنوان اون هم پیدا است که میگوین شهر. شاید کلمه شهر برای ما در قرون اخیر یا برای اروپا در دوره رنسانس مطرح باشه، ولی این که تمدن و مدنیت واقعی شهری از نظر تخصصها، یعنی این که جامعه ساده آغازینی که نوشتار رو نمیدونستن، شغلهاشون تخصصی نبود، ما در حدود تقریبا میشه گفت 5000 سال تا 4000 سال پیش در جنوب شرق کشورمون در جایی به نام شهر سوخته به یک نظام پیچیده از نظر مالکیت، اقتصاد، هنر و تجارت میرسیم که با یک قلمرو فرامردی خودش یعنی دره سند و هندوس و با بین النهرین باستان یعنی عراق کهن امروز در حقیقت روابط برقرار میکنه. خب این مرحله تمدن ایرانی وارد نظام شهرنشینی شده. بله. بنابراین نظام شهرنشینی خیلی کهنه در ساختار مدنی ایران، به همین دلیل هم هستش که همین نظام های شهرنشینی هستن که بعدها امپراتوری مثل هخامنشیان ظهور پیدا میکنه. یعنی این شهرهایی مثل شهر سوخته، شهداد، جیرفت که در جنوب شرق کشور شاهد ظهور اونها هستیم، همینها نظامهایی رو با همزمان با نظامی مثل شهر شوش، شهر ایلامی بزرگ این شوش و این شوشینا، چغازنبیل در این هزاره های پیشا هخامنشی میدانیم که بین دره سند و هندوس جنوب شرق ایران یعنی هامون و این محدوده هیرمند و همینطور حلیل رود، جیرفت بزرگ و همینطور شوش و رودهای خوزستان و البته فارس، رود کر و تمدن بزرگ انشان که میدانیم که در حوزه ملیان یعنی دشت مهردشت و بیضای امروزی قرار گرفته. این سیستم ارتباطی با تمدنهای سومر و اکد در بین بغداد و بصره امروز، خب این روایت برقرار بوده و این خب یک نشان از ویژگی ها و ارزش های شهر سوخته است. به همین خاطرم هستش که گاهن که کاوش های باستان شناسی در اونجا انجام میشه، ما میبینیم که یک باره